سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. از تازه ترین های ما در مورد افغانستان، وزارت دفاع میگوید طالبان هنوز هم با گروه های تروریستی از جمله با شبکه القاعده ارتباط دارند. و تازگی مقام های افغان گفتند رهبر شبکه القاعده برای شبخاری در هلمند کشته شد. در مسائل جهان میشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مقام های بلندپایه نظامیش در مورد عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفتگو کرده است. با تفصیل اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش دارد نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را پس از 10 روز اعلام کند. اردوی ترکیه همراه نیروی موسوم به اردوی آزاد سوریه به زودی از مرز سوریه عبور خواهند کرد، این را یک مقام ترکیه گفته است. و قصر سفید به مجلس نمایندگان ایالات متحده خبر داده که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در تحقیقات مجلس درباره استیضاح او اشتراک نمی کند. تفصیل خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش نهایی میکند تا نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را پس از 10 روز اعلام کند. حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای این کمیسیون شام سه‌شنبه 16 میزان به رادیو آزادی گفت او میگوید عملا پروسه جمع‌بندی نتایج را آغاز کرده ایم. به این متحد هستیم و تلاش میکنیم که در 27 ماه میزان شمارش آرای انتخابات را تکمیل کنیم. پیش از این مولانا محمد عبدالله، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، دیروز در فیسبوکش نوشت که نسبت کندی پروسه کاری در این کمیسیون شاید اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در 27 میزان ناممکن باشد. به دنبال اعلام نتایج ابتدایی بررسی های کمیسیون شکایت های انتخاباتی آغاز می شود و انتظار می رود پس از پایان این بررسی ها نتایج نهایی انتخابات ششم میزان در 16 ماه عقرب اعلام شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان ممنوعیت بدون قید و شرط آزمایش طبی بکارت شده است. این کمیسیون در خبرنامه‌ای که سه‌شنبه نشر کرد گفت این گونه آزمایش طبی شکنجه دانسته می شود و به منظور حفظ کرامت انسانی از زنان و همچنین رعایت معیارهای بین‌المللی حقوق بشری نباید به زور و فشار صورت گیرد. این گونه آزمایش در افغانستان در حال صورت می گیرد که سازمان صحت جهان گفته است آزمایش طبی بکارت اعتبار علمی ندارد و نمی تواند باکره بودن را تثبیت کند. وزارت دفاع افغانستان از افزایش عملیات نظامی در برابر گروه‌های شورشی در مناطق گوناگون این کشور خبر می‌دهد. روح الله احمدزی، سخنگوی وزارت دفاع، شام سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت به خاطر برگزاری انتخابات و برقراری امنیت آن، عملیات نظامی اندک کاهش یافته بود و افزود
قبل از انتخابات اگر شما دیده باشین عملیات ما شدت داشت و برای دشمن تلفات سنگین هم در نقاط مختلف کشور وارد شد. در روزهای انتخابات نسبتاً هم شدتش کم شد. دلیلی بود که نیروهای ما تمرکزشان به خاطر تأمین امنیت انتخابات بیشتر بود.
مقام های قول اردوی 205 اتل در جنوب افغانستان دیروز گفتند که در نتیجه چند عملیات نظامی در ولایات قندهار، زابل و روزگان 68 جنگجوی گروه طالبان کشته شده و 18 تن دیگر آنها زخم برداشتند. طالبان هنوز در این مورد تبصره نکردند. در منطقه و جهان، اردوی ترکیه همراه نیروی موسوم به اردوی آزاد سوریه به زودی از مرز سوریه عبور خواهند کرد. با گزارش رویترز، فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه این سخن را امروز در شبکه اجتماعی بیان کرد. ترکیه می‌خواهد در شمال شرق سوریه عملیات نظامی کند. هدف از این عملیات علیه نیروهای رهبری کردها ایجاد منطقه مسئون تقریبا 30 کیلومتر در داخل خاک سوریه است. انقره می‌گوید می‌خواهد تا به 2 میلیون پناهجوی سوریه را به این منطقه بفرستد. ترکیه میزبان بیش از 3.6 میلیون پناهجوی سوریه است که از جنگ داخلی این کشور فرار کردند. نیروهای رهبری کردها در جریان جنگ داخلی سوریه متحد ایالات متحده بودند و در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی داعش کمک کردند. سه روز پیش دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت در عملیات نظامی ترکیه مداخله نمی کند. در آن هنگام ترامپ با همتای ترکیهش رجب طیب اردوغان تلفنی گفتگو کرده بود. اما یک روز بعد از آن مکالمه تلفنی ترامپ به ترکیه در مورد حمله به سوریه هشدار داد و سپس اردوغان را به دیدار از قصر سفید در 13 نوامبر دعوت کرد. نیروهای آمریکایی مستقر در شمال شرق سوریه به جای دیگر این کشور رفتند. و قصر سفید به مجلس نمایندگان ایالات متحده که در کنترل دموکرات هاست خبر داده که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در تحقیقات کمیته قضایی مجلس درباره استیضای او اشتراک نمی کند. قصر سفید در نامه به روز سه‌شنبه نوشته که تحقیقات در مورد استیضای رئیس جمهور غیر قانونی بی اساس و مخالف قانون اساسی است. در این حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده گفته است ترامپ به خاطر همکاری نکردن ادارهش در این مورد مسئول دانسته خواهد شد. درخواست برای تحقیق در مورد استیضای رئیس جمهور آمریکا به دنبال نشر گزارش‌ها در مورد گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ با ولادیمیر زلنسکی همتای اوکراینی او صورت می‌گیرد. در گزارش‌ها آمده که ترامپ از زلنسکی گفته است تنها در صورت کمک‌های نظامی با کیف را افزایش می‌دهد که او در مورد فعالیت‌های اقتصادی جو بایدن و پسرش در اوکراین معلومات دهد. اما ترامپ هر نوع کار نادرست را در این مورد رد کرده و تحقیق در مورد استیضاء را کلاهبرداری خوانده است. این خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما اینم فهرست تازه ترین های ما. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید
گروه طالبان فعلا هم با گروه القاعده کو هم گروه تروریستی است ارتباط داره.
و تازگی مقام ها گفتند رهبر شبکه القاعده برای شبخانگی هند در هلمند کشته شد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. همچنان جوان میگوید در مراسم عروسیش با جای مصارف کمرشکن فقط 5000 افغانی هزینه میکند.
فقط یک گلاس چای و یک تیکه از کیک است، یک کلچه است.
در کنار این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم و در مسائل جهان به شما میگوییم که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با مقامهای بلندپایه نظامی خود در مورد عملیات نظامی ترکیه به سوریه چه گفته است؟ رادیو آزادی که باشید زودتر از تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با خبر می شوید. می پردازیم به این موضوع که وزارت دفاع افغانستان گفته جنگجویان طالبان تا هنوز با گروه های تروریستی از جمله شبکه القاعده رابطه نزدیک دارند. این اظهارات همزمان شده با تایید خبر کشته شدن رهبر شبکه القاعده برای نیمقاره هند در ولایت هلمند. در این حال قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی گروه طالبان معرفی میکند دیشب در اعلامیه گفت کشته شدن رهبر شبکه القاعده در ولایت هلمند واقعیت ندارد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید طالبان مسلح روابطشان را با شبکه القاعده قطع نکردند. روز سه‌شنبه پیش از اظهارات وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان تایید کرد که رهبر ارشد شبکه القاعده در ولسوالی موساقلعه ولایت هلمند کشته شده است. به گفته این اداره، عاصم عمر که شهروند پاکستان است، یک جا با 6 عضو دیگر شبکه القاعده در نتیجه عملیات مشترک نیروهای افغان و آمریکایی هدف قرار گرفتند و همه کشته شدند. این عملیات در 27 سپتامبر صورت گرفت. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت کشته شدن این رهبر شبکه القاعده ثابت می‌کند که طالبان مسلح تا هنوز با این شبکه و گروه‌های تروریستی ارتباط دارند. با گفته آقای احمدزی، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان علیه این جنگجویان هر گونه اقدام خواهند کرد.
حادثه اخیر نشان دهنده ای است که گروه طالبان فعلا هم با گروه القاعده و هم گروه تروریستی است ارتباط داره و ارتباطشان به حد نزدیکتر است که اینا حتی پناهگاهشان یکی است و مراکزشان یکی است. ولی چیزی که بر نیروهای دفاعی و امنیتی افغان مهم است و ای است که در مقابل تروریسم با جدیت و شدت کامل عملیات خود اجرا میکنند.
در این میان روزنامه آمریکایی واشنگتن پست گزارش می‌دهد که شبکه القاعده و طالبان مسلح از نزدیک به 23 سال به این سو همکاری مشترک داشتند. اما شورشیان طالبان رابطه‌شان با القاعده و سایر گروه‌های افراطی را تایید نمی‌کنند. پیش از این هم از کشته شدن اعضای شبکه القاعده در ولایت هلمند خبر داده شده بود. نشریه لانگ وار ژورنال گزارش می‌دهد که در ماه آگوست سال 2017 میلادی در نتیجه عملیات در ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند چند عضو شبکه القاعده کشته شده بودند. سازمان ملل متحد در گزارش در سال 2018 گفت اتحاد میان طالبان و سایر گروه‌های تروریستی با شبکه القاعده در افغانستان پا بر جاست. با نوشته لانگ وار ژورنال، برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند که شبکه القاعده در نیم‌قاره هند از سال 2015 به این سو مرکزهای آموزش تروریستی در ولایت هلمند ساخته است. برخی دیگر از رسانه‌های آمریکایی در مورد فعالیت‌های شبکه القاعده در ولایت غزنی هم گزارش دادند. مقام‌ها در افغانستان می‌گویند در حال حاضر حدود 20 گروه تروریستی در این کشور فعالیت می‌کنند. این مقام‌ها از شدت عملیات‌های نظامی در برابر همین گروه‌های شورشی خبر می‌دهند. شنبه گذشته محمد وایس صمیمی، قمندان امنیه ولایت میدان وردک بر رادیو آزادی گفت تنها در 6 ماه گذشته در این ولایت به بیش از 600 تن از شورشیان مسلح مخالف دولت تلفات وارد شده است.
گزارش بود از جاوید نعیمی. در این حال درگیری‌های تازه در تخار هزاران نفر را بیجا کرده. آنان شکایت دارند که کمک دریافت نکردند. اجمل آریان هم با بیجا شدگان صحبت کرده و هم با مسئولان در این گزارش بشنوید.
بر اساس گفته‌های اعضای شورای ولایتی تخار که بر اثر جنگ‌های اخیر از ولسوالی‌های ینگ‌قلعه، بهارک، خواجه‌غار، چاهاب و از همه‌های شهر تخار بیش از 4000 خانواده بجا شدند و هم اکنون با انواع چالش ها سر دچار هستند. خانواده هایی که از اثر جنگ بجا شدند شکایت دارند که تا هنوز از سوی حکومت به نیازمندی هایشان رسیدگی نشده است. سرفراز یک تن از این بجا شدگان در مورد مشکلاتش به رادیو آزادی گفت:
چیزی نداریم، خیمه نداریم، قبل تپلی مونده میدان است، باران آمده را اسپرسان نمیشن. از او کده به ما مردم مستقل جواب بده که برین، اگه چیزی نیست همون بهتر است.
آنان میگن که در هوای سرد خزانی در فضای باز به سر میبرند و به همین علت اطفالشان مریض شدند و در زمان از حکومت میخواهند که در مناطقشان امنیت را تامین کند تا دوباره به خانه هایشان بروند. خال مراد یک تن دیگر از این بجاشتگان در این باره گفت:
من از کشلاق خودم شاید هم یکم کجا خانه آمده بود. کل کس گرفتگی است. همین یه روز فعلا جنگ دم جاست. همین یه روز فعلا جنگ دم جاست. هیچ نگرفتم، لیستم هم نگرفت، تذکرم هم دجم از نو هم یک کارمند هر چی بزر کردم نگرفت، تذکره را گرفت دجم از مان جاست.
از سوی هم محمد اعظم افضلی منشی شورای ولایتی تخار به تایید شکایت مردم میگوید که از سوی تیم‌های سروی با بجاشتگان برخورد دوگانه صورت میگیرد، زیرا کسانی که واسطه دارند برایشان کمک رسیده است، اما کسانی که واسطه ندارند تا هنوز همراهشان مساعدت صورت نگرفته است.
سروی جریان داره و یک تعداد مردمایی که بیچاره و غریب و مستحق هستند اونا سروی نمیشه، یک تعداد کسایی که زورمند هستند و رموج سروی نشه، یک مقدار کمک برشان دست دادن و بسنده نیست. بیچاره مردم از به او دست خیر خیمه ندارن، در فضای آزاد هستن. چند روز میشه که اینجا بارندگی هست، تعداد زیادی طفلاشان مریض شده و داخل قریهشان روز منگذاری شده، رفتن نمیتونن و میشه یک بهترنوسی قرار دچار هستن.
اما مقام های محلی ولایت نامبرده این گفته های شورای ولایتی تخار را رد کرده، میگن که تمام بجاشتگان را در یک کم در منطقه دشت رباط شهر طالقان جابجا کردند و کمک های بشری را به دسترسشان قرار داده اند. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار در پیوند به موضوع به رادیو آزادی گفت:
نیایی که در ولسوالی انگ قلا، بخاجغار و همین گونه ولسوالی بهاره که اتفاق افتاد، تعداد 2700 خانواده از این ولسوالی ها به مرکز شهر طالقان پناه آوردن و ما اینا را در یک کم در دشت رباط طالقان تنظیم کردیم و کمک هایی که در نظر گرفته شده بود برای دسترس از اینا قرار داده شد. ما تلاش داریم با امانگی مؤسسات همکار کمک های بیشتری را ما جلب بکنیم و ما بتونیم به دسترس
مسئولان محلی دخار میگن که نیروهای مشترک افغان و ولسوالی های خوجغار، بهارک و برخی قراجات مربوط شهر طالقان را از وجود طالبان مسلح پاکسازی نمودن و تلاش دارن تا قبل از فرارسن فصل زمستان در منطقه تأمین امنیت کنن که زمینه برگشت با خانواده های بجا شده مساعد گردد. اجمل آریان، رادیو آزادی، دخار.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
تشکر که رادیو آزادی را مشنوین روی موجه متوسط 12.96 FM 100.5 و تا لحظات دیگر در نیمه دومین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست و همچنان فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. خانولی عادل از جوانان ولایت پکتیا می خواهد در عروسیش بسیاری از رسم و رواجهای به گفته او ناپسند را زیر پا کند. عادل می گوید در مراسم عروسیش کمتر از 5000 افغانی مصرف خواهد کرد. او می خواست در کارت دعوت عروسیش نام همسرش را بنویسد، اما چنین نتوانستین که چرا؟ نصرت پارسا در این گزارش می گوید.
خانولی عادل، محصل پوهنتون و رازقه تسکین دانش آموخته علوم دینی، قرار است تا 3 روز دیگر جشن عروسیشان را تجلیل کنند. آنان در کشور زندگی می کنند که در چنین مراسم صدها هزار افغانی مصرف می شود، اما این دو برای جشن عروسی و پذیرایی از مهمانان کمتر از 5000 افغانی اختصاص دادند. خانولی عادل در صحبت با رادیو آزادی گفت می خواهد این کارش برای خانواده هایی که توانایی مالی ندارند به یک پند مبدل شود.
فقط یک گلاس چای و یک تیکه از کیک است، یک کلچه است، یعنی که مصرفش بسیار کم است. اگر 200 نفرم در مراسم عروسی بیایه برش کفایت میکنه، چون نان بسیار قیمت بها و نمیتیم در هتل عروسی نمیکنیم.
عادل 11 ماه پیش با همسر آیندهش رازقه تسکین نامزد شده است. او در این مدت هیچ گاه نوروزی و عیدی نبرده است. به گفته عادل در ولایتی که او و همسر آیندهش زاده شدند، سنه و تویانه یا قلین گرفته می شود. تویانه برای پدر که بیش از 500000 افغانی مد نظر گرفته شده و همچنان تویانه برای کاکا و ماما که مطابق میل دو طرف پرداخت می شوند. اما عادل برای ازدواج با رازقه هیچ پولی را به عنوان تویانه یا قلین نپرداخته است. در افغانستان معمول است که دختر هنگام عقد نکاح یک نفر از نزدیکانش را وکیل انتخاب می کند. اما خانولی عادل و همسر آیندهش به این نتیجه رسیدند که هیچ کدامشان وکیل انتخاب نکنند و در مراسم عقد نکاح با هم رو در رو قرار گیرند. به گفته عادل، او و همسر آیندهش تا حال تقریبا در برابر این مشکلات غالب شدند، اما آنچه برایشان درد سرساز شده است چیست؟ عادل روزهای پیش میخواست تا در کارت دعوت مهمانان در جشن عروسیشان نام نامزدش نوشته شود که این کار با مخالفت خانواده های عادل و نامزدش روبرو شده است. سرانجام به این نتیجه رسیدند تا کارت عروسی چاپ نکنند. از این رو عادل مهمانان را از طریق تلفن و فیسبوک دعوت کرده است.
ما خودم به هیچ کس مخالفت ندارم که نام خانم مرا بگیرم. ما چند وقت پیشم در فیسبوک نام خانم خود نوشته کرده بودم. اینقدر تماس ها رو ما دریافت کردم، اینقدر تهدیدها رو ما دریافت کردم از طرف خانواده دختر، البته از دوستایشان و همچنان از طرف خانواده خودم. دوستای ما، عمی، اقربای ما بسیار تماس ها گرفتن که مرا متهم کردن به بیننگی و به بی‌غیرتی. بسیار یک فشار جدی وارد شد و در نهایت ما مجبور شدیم که برای عمو زمان عمو پوست دوباره هایت کنیم.
در افغانستان در کارت های دعوت مهمانان در بسیاری از محافل عروسی نام عروس نوشته نمی شود. دو سال پیش گروهی از جوانان افغان با براه انداختن یک کمپاین از طریق صفحات اجتماعی خواهانین شده بودند تا نام دختران در کارت های عروسی، نسخه های دکتران و بقیه موارد رسمی و شخصی درج شوند. در همین حال برخی عالمان دین از این کار خانولی عادل در برابر رسم و رواج های ناپسند پشتیبانی می کنند. مولوی محمد ناصر فروتن از عالمان دین در کابل میگوید گنجانیدن نام همسر در کارت عروسی هیچ مخالفت با موزه های دین ندارد.
عادل و همسر او حق دارند تا در کارت عروسی نام هر دویشان ذکر شود. اینکه خانواده عادل با این کار مخالفت کرده متاسفانه این یک عرف منفی در افغانستان است.
فروتن میگوید بر اساس احکام دین اسلام دختر و پسر هنگام عقد نکاح میتوانند به جای انتخاب وکیل خودشان رو در رو در مقابل همدیگر قرار گیرند و درباره مهر و مسائل دیگر مربوط به نکاح صحبت کنند. این عالم دین همچنان گرفتن تویانه را در اسلام حرام خوانده میگوید آنچه اسلام آن را جواز و حتمی دانسته مهریه است که از طرف شوهر برای خانم پرداخت می شود.
و اکنون ژعفر احمدی مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می کند. من زود برمی گردم.
طالبان هنوز رابطه خود با القاعده را قطع نکردند. این عنوان مقاله است که در روزنامه واشنگتن پست نشر شده است. حسین حقانی سفیر پیشین پاکستان در ایالات متحده و جاوید احمد عضو ارشد شورای اتلانتیک این مقاله را نوشتند. در مقاله آمده است که ماه گذشته عملیات نیروهای افغان و آمریکایی در ولایت هلمند برای هدف قرار دادن عاصم عمر رهبر القاعده در شبه‌قاره هند اجرا شد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در حساب توییتر خود تایید کرده است که عمر و 6 عضو دیگر القاعده در 23 سپتامبر در ولسوالی موساقلعه کشته شدند. روزنامه نوشته است در این عملیات طالب نیز کشته شد که پیام‌های عاصم عمر را به ایمن الظواهری رهبر شبکه القاعده می رساند. واشنگتن پست می نویسد به دنبال این رویداد پرسش‌های جدی در مورد تعهد طالبان مطرح شد. روزنامه نوشته است گروه طالبان در جریان مذاکراتش با هیئت آمریکایی در قطر وعده سپرده بود که پیش از توافق صلح رابطه خود با القاعده را قطع می کند. اما به نوشته روزنامه رویداد هلمند نشان داد که چنین تعهد بعید به نظر می رسد. واشنگتن پست می نویسد طالبان و القاعده از نزدیک 23 سال به این سو با هم همکاری می کنند. بنوشته روزنامه طالبان با تمامی گروه های پشتیبان القاعده در منطقه نیز همکار است. با رفتن طالبان افغان به اسلام آباد، آیا پاکستان سرانجام آنچه را همیشه دنبالش بوده به دست آورده می تواند؟ این عنوان مطلب نشریه دیپلمات است. هیئت طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر هفته گذشته به اسلام آباد رفت. نشریه می نویسد این هیئت در ملاقات با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی اثرگیری گفتگوهای متوقف شده صلح با ایالات متحده توافق کرد. به نوشته نشریه این تحول اگر به پیشینه نیست به دلایل زیاد چشمگیر است. در ادامه می خوانیم که دیدار طالبان از پاکستان در زمان صورت گرفت که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز در اسلام آباد بود. به نوشته دیپلمات علاوه بر این از ملاقات خلیلزاد و نماینده های طالبان در اسلام آباد هم گزارش شد. نشریه می نویسد این اساساً به آن معناست که واشنگتن تنها تصمیم نگرفته است که روند متوقف شده صلح را اثر بگیرد بلکه دخیل بودن کامل پاکستان در این روند را تایید کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اوایل ماه سپتامبر گفتگوهای صلح با طالبان را متوقف ساخت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با مارک اسپر وزیر دفاع و جنرال مارک میلی رئیس کمیته لویدرستی زان اردوی آمریکا در مورد عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفتگو کرده است. ترکیه با وجود هشدار ایالات متحده گفته عملیات نظامی در شمال شرق سوریه را آغاز می کند. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنوید.
با اعلام خروج نظامیان آمریکایی از شمال سوریه، وضعیت در این منطقه دیگرگون به نظر می رسد. کردها که متحدین آمریکا هستند از این اقدام خیلی نگران شدند، زیرا ترکیه از آغاز عملیات در مناطق کردنشین سوریه خبر داده است. با باور جنگجویان کردی، اقدام برای خروج نظامیان آمریکایی حتی زمینه ظهور مجدد گروه داعش را در شمال سوریه فراهم می‌سازد. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه برای کردهای مستقر در سوریه پیام داد که آنها را تنها نخواهد گذاشت. آقای ترامپ پیش از این در نشست با مقام‌های نظامی آمریکا در قصر سفید هم گفت با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در این مورد صحبت کرده و برای او گفته است باید بداند که با دوستان آمریکا برای سالها جنگیده است و نباید به چنین کار ادامه دهد. ما می خواهیم سربازان ما را از این جنگ های بی پایان بیرون کنیم. ما نمی جنگیم. ما به عنوان پلیس در برخی مناطق حضور گسترده داریم. ما پلیس نیستیم، بلکه کردها می جنگند. جنگجویانی که بهترین در جهان هستند و این کار را انجام می دهند. آمریکا نزدیک به 1000 نظامی در سوریه دارد و خروج از شمال این کشور را از دوشنبه آغاز کرد. ترکیه که از آغاز عملیات نظامی در سوریه هشدار داده، کردها را تروریست می‌داند و می‌گوید عملیات نظامی را به هدف امن ساختن مرزهایش و سرکوب عناصر تروریستی راه اندازی می‌کند. در این میان حکومت سوریه از موقع استفاده کرده و از کردها خواسته تا با آغوش سوریه بازگردند. فیصل مقداد معاون وزارت خارجه سوریه بر روزنامه محلی الوطن گفته که ایالات متحده کردها را فریب داده و آنها را تنها گذاشته است. کردهای سوریه بعد دنبال اشغال بخش بزرگ از خاک این کشور توسط داعش با حمایت آمریکا وارد جنگ با این گروه تروریستی شدند. کردها حدود 40 میلیون تن از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند که بیشتر آنها در درجه اول در ترکیه به سر می‌برند. سپس ایران، عراق و سوریه به ترتیب سه کشورند که در حال حاضر میزبان میلیون‌ها کردی‌اند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
رادیو آزادی.
بله، و تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید. در افغانستان سالانه از 2000 تا 3000 کودک سوء شکل یا معلول به دنیا می آیند. وزارت صحت عامه افغانستان با ابراز این مطلب گفته که این آمار از شفاخانه های این کشور به دست آمده است. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنوید از نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
گریه کودکی که 3 روز می شود به دنیا آمده است، اما معلول و سوء شکل. بلوشه مادر این کودک می گوید که پس از تولد این طفل دانست که او سوء شکل دارد و سرش از حالت طبیعی آن بزرگتر است. او می گوید که 3 کودک دیگر او نیز سوء شکل به دنیا آمدند و پس از مدت مردند. پلوشه می گوید کودکان دیگر من نیز چنین بودند. این طفل چهارم من است. کودکان قبلی من نیز مردند. محمد عارف حسنزای، دکتر متخصص در شفاخانه صحت طفل اندراگاندی کابل، می گوید که آنان به گونه اوسط هر هفته گزارش تولد 8 کودک دارای سوء شکل را دریافت می کنند. با گفته او علت اصلی این معضل ازدواج با اقارب می باشد.
دیر زیاد عوامل دی
چه تولد کودکان سوء شکل یا معلول عوامل زیاد دارد، اما یک علت عمده آن این است که در جامعه ما تلاش می شود تا با اقارب مانند پسر ماما یا دختر ماما، پسر کاکا یا دختر کاکا، پسر عمه یا دختر عمه و غیره اقارب ازدواج صورت گیرد، که این خود باعث مشکلات عمده صحی می شود.
دکتر حسنزی می گوید که جنگ ها، آلودگی هوا و توجه نداشتن به صحت مادران از عوامل دیگر سوء شکل در کودکان می باشد. او همچنین تأکید می کند که افزایش مرگ و میر کودکان و تولد اطفال به گونه معلول، مانند نداشتن دست ها، کوتاه بودن پا، کوچک یا بزرگ بودن سر طفل و واقعات مشابه دیگر در افغانستان در حال افزایش است. در این حال زلیخا انوری، مسئول ولادت در وزارت صحت عامه افغانستان، می گوید که سالانه تا 3000 کودک در این کشور سوء شکل به دنیا می آیند.
در سطح افغانستان سالانه ما در بین 2000 تا 3000 واقعات سوی اشکال ولادی را داریم که البته این واقعات اشکال سوی ولادی اکثرا واقعات است که از خانمایی که به مرکز میاین و ثبت راجستر میشن، اما که اگر ما در سطح خانمایی که در خانه ولادت میکنه داشته باشیم این رقم تقریبا دو چند.
با این حال محمد ناصر فروتن از علمای دینی میگوید که بر اساس موازین دینی هر انسان باید متوجه صحت خود باشد و بی‌پروایی نکند.
این فرض است که انسان باید به صحت خود توجه کند و هر آن چیزی که برای انسان زیان می‌رساند از آن خود را نگه دارد. اگر ما غفلت می‌کنیم این گویا زیر پا کردن یک اصل اسلام است.
همچنین دکتران میگویند که هر فرد چی زن و چی مرد باید به مواردی که میتواند از سوی شکل یا معلولیت کودکان جلوگیری کند توجه کند. با باور آنان باید تلاش شود تا از ازدواج با خویشاوندان که یکی از عوامل عمده سوی شکل و معلولیت در کودکان است نیز خودداری شود.
ساعت 9:30 به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این هم فشرده تازه ترین خبرها. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تلاش نهایی میکند تا نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان را پس از 10 روز اعلام کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بار دیگر خواهان ممنوعیت بدون قید و شرط آزمایش طبیعی و کارت شده است. اردوی ترکیه همراه نیروی موسوم به اردوی آزاد سوریه به زودی از مرز سوریه عبور خواهند کرد. به گزارش رویترز، فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه این سخن را امروز در شبکه اجتماعی بیان کرد. و قصر سفید به مجلس نمایندگان ایالات متحده که در کنترل دموکرات است خبر داده که دارای دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور در تحقیقات مجلس درباره استیضاح رئیس جمهور اشتراک نمی کند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با آقای شیرشا نوابی، مشاور مطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنولوژی. اما قبل از آن توجه نمایید به چند پیام مختلف. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام، محمدی هستم از ولایت لوگر. از تمام مردم ولایت لوگر می خواهم که از متعدین نه چیز بخرد نه با متعدین چیز بفروشد. خصوصا از مردم کلنگار می خواهم، خواهش می کنم که از متادین، از پودریا اصلا چیز نخره. باسکلای ما نمان، همه چیزی ما را دزدی میکنه، میبره مواد فروش ها میفروشه. ویلیاز خدا و قرآن ببینن از متادین چیز نخره.
یک از برزمالای قلوری در 15 میوان در ایلمان ما مدت 3 ماه میشه ماش نگرفتیم. میگه این ما دیگه ما این ما دیگه ما میگه ما سیستم نیستن، این دارست و دارست ماش نداریم، ماشای ما حالا نمیشه.
سلام ما برادران سربازای کوه دشته بشنو. امیدم به قماندان سرالای کوه مسلح افغانستان رئیس جمهور ما برسان در وزارت داخله تاریخ 23-25 ماش میگیره، ریاست امنیت در 25 ماش میگیره. ما اردوی افغانستان از این ماک 30 تیر میشد این در 50 بیادر این وقتا ما شما میشد 20 روز 25 روز از ما تیر میشه، ما شما رو میتن. حالا ما روزگار داریم، کرای خانه داریم، تا بالا داریم.
پولیسی سرده استیم کنده کهوال رتبالی شامرزه ولایت زابل لگویسیت لگویدو تمام شدیم دار ببخشیم. دیگه تقریبا نو ما میشه ماشوی ما بند است برادر نماده. چرا شما این پیام این مورد مقامات بالا نمیرسانیم؟ چرا توجه نمیکنیم؟ گادی از داری که اصلا مال بینن ملال است، نه که مال دیگه چی باشه.
محافظین کاندیدان ریاست جمهوری بدتوان شدیم،
مدت 10 روز میاد برای ما، نه نان میرسه، نه آب میرسه، نه بدل آشه. امیدوار هستیم صدای ما را به مسئولین برسانند. هر ماه اینمی رقم تکرار می شود. باز 15 روز باز بدل آشه می آید. از 15 روز 15 روز نشانه خودشان می زنه برای خود. امیدوار هستیم صدای ما را به مسئولین برسانند. تشکر از رادیو آزادی.
محترم من اگر اسم کنم خواهی کم نورد می سفید هستم تو سایی باز رپازیات می ره امیانات و امک و دگه و دگه هم مشته از کابل گم شده. مثل که سابق ما و شما سه در سایه کابل می شیشتیم، یک تاجر در پولی خانش می بینیم، یک کمک می کرد که یک بینوا کت یک غریب بیچاره و در زمین هم قربانی هایی که می کردن صرف قربانی را توضیح می کردن و دیرون هم محال می کشن مخاری خود بر خود. چرا مورد هم چیز سابق وارسه یک همسایه می آمد در پولیت می شیشت بر از اون نان می کرد، شو روان می کرد، می آمد دیگه این همی چیزی هست از کابل بیخی گم شده. دیگه دباره او سلا گفت زدن بیشتر کمک گفت زدن، کمک شد میتونن هر کدام از یاست کابل به یکی به دیگه کمک کنن. مگم بابر که تو تاجرال پیدا شده که او غریب و تا که روی یک مقصد برش پول نتا اگه دیگه به کمک کنه. اسمم فضل احمد است از شاشهی تپی مرنجان.
پیام شما نظر شماست.
من احمد هستم از ولایت بدخشان. آقای ظریف این پیام نشه بکنیم، یعنی شبکه های ما مردم تخار قندوز بدخشان قطع است. پنج روز میشه شبکه ها قطع است، من بایش شبکه ها کسی درست نمیکنم، مردم به مشکلات دچار است. لطفا
محمد الله هستم از ولایت هلمند، به شما در تماس شدم. همه شکایتی ما رو در گوش این مسئولین برسانید. آخه گفته تیم که همه ولایت تخار بدخشان امی ولایت ها انتن نوید، یک کلی شبکه قطع است، کلی شبکه از سلام گرفته هم تا عریبا افغامیتیم روشن اتصالات بخی کار نمی که در مرکز شهر کار نمی که ما بگویم در خیره کار نمی که در ورکمالی کار نمی که یک گفی این در مرکز ولایت کار نمی که یک چی گفت است.
ما سیبلا هستیم از ولایت پروان تماس گرفتیم، متبر دور سرز می شود. ولایت بغلان، تخار، قندوز، بدخشان، آنتناش قطع است. ما مردم وظیفه اینجا تماس گرفته نمیتونیم.
محترم آقای شیشان نوابی، مشاور مطبوعاتی وزارت مخابرات و تکنولوژی، بعد از تقدیم احترامات سپ ما از رادیو آزادی تماس برقرار می نماییم. در تلفن اوتومات رادیو آزادی چند است که ما از شنونده های ما بسیار پیام می گیریم که آنها شکایت می کنند از بسته شدن آنتن ها و نمی توانند که با یک دیگر وصل ارتباط برقرار کنند. این مورد گفتیم با شما صحبت کنیم، شکایت مردم به شما برسانیم. نوابی صاحب،
جناب نظر صاحب، بسیار زیاد تشکر از اینکه تماس گرفتین. میخوایم که در اول احترامات خدا به تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم بکنم و در کنارش ما آماده هستیم که به پرسش‌های شما پاسخ بدیم.
تشکر. ما از چند ولایت، مخصوصاً از ولایت‌های رقم بدخشان و تخار و سمنگان و از این طرف جوزجان و فاریاب و بادغیس، اینا پیام داریم متواتر که آنها شکایت میکنن که میگن بعد از ساعت 4 مخابرات بیخی قطع میشه. سبب از این چی است؟ چرا اعتراض؟
بسیار زیاد تشکر جناب نظر صاحب از پرسشتان. در آغاز که دلیل اساسی که شبکه های مخابراتی مشکل داره، متاسفانه مخالفای مسئله نظام در روزهای اخیر تلاش کردن که با آسیب زدن زیربناهای مخابراتی این مشکلات بیشتر بسازه. در حال حاضر که ما با شما صحبت میکنم، مشکل بنیادی ما مشکل زیربنا است که بعضی سایت های مخابراتی هدف قرار گرفته، سیستم های زیربنایی ما از طرف مخالف های مسلح هدف قرار گرفته و این همه دست به دست هم داده که مشکلات بیشتر شود. شکایت های شهروندان عزیز افغانستان هم روز به روز بیشتر شود و معمولا این مشکل در زون شمال شرق افغانستان است که 5 ولایت مثل قندوز، بدخشان، تخار، بغلان و سمنگان احتوا میکنه و به می شکل در ولایت های شمال کشور مثل جوزجان و فاریاب هم مشکلاتی وجود داشته که متاسفانه این همش ناشی از هدف قرار گرفتن زیربناها و همچنان تأسیسات ما است که مخالفین مسلح با حمله های گوناگون، با انفجار و همچنان با تهدیدهای گوناگونی را آسیب زدند.
به رای حل چی است از نقطه نظر شما؟ برای که شرکت هایی که صاحب تلفون ها هستن اینا بسیار عایدات خوب دارن، اینا دیگه امکانات باید استفاده بکنن که تا بتانن تقاضای مردم رفع بکنن. صاحب شما در این مورد چی پلان ها در نظر دارین؟
اول اجازه بدین که کم وضاحت بدم. فعالیت شرکت های مخابراتی خصوصی برمیگرده و اداره اطراف، اونا تنظیم کننده خدمات مخابراتی هستند و اداره اطراف اداره مستقل است که برای ما پاسخگو نیستن، یعنی گزارش خود مستقیم برای اداره های زیرفته که در حکومت است در اونا میتن. اونا یک واحد جداگانه هستند و ما واحد جداگانه دیگه که در بحث تکنولوژی و همچنان زیربناسازی و پالیسی سازی ما کار میکنیم. این یک قسمت پرسش. پرسش دیگه ای که در حال حاضر اگر شد به گونه مستقیم مسئولیت وزارت مخابرات این قسمت نیست، اما سرپرست و نامزد وزیر مخابرات به دلیل از اینکه این مشکل ملی است و ما به عنوان شهروند در مرحله نخست و سپس به عنوان مسئول درجه یک در یکی از نهادهای کلان حکومت افغانستان، اینا روی یک نقشه راه کار میکنن که اگر خدا بخواهد در آینده بسیار نزدیک این رسانه خواهد شد و این نقشه را تسهیل بخشیدن به روند خدمات مخابراتی است که در تبانی با اداره اطراف ما بتونیم بعضی کارهای بنیادی را انجام بدیم که از این مشکلات فعلی ما خلاصی پیدا بکنیم. اما در نهایت تمام مسائل جدی برمیگرده به اداره محترم اطراف که اونا در قسمت تنظیم خدمات و همچنان کیفیت و مشکلاتی که برای شرکت های مخابراتی متوجهشان میشه حل بکنن.
سید محترم، ما مثلا از ولایت جوزجان یا فاریاب که با کسایی که در اونجا هستن تماس برقرار مینیم، ما اونا میگن که مثلا بعد از 6 قطع میشه بیخی و این به اساس فشار مخالفین مثلث. منطق مخالفین مثلث در چی است؟ از چی میترسن؟ چرا نمیگذارن مردم صحبت بکنن؟
من فکر میکنم که چند تا نقطه ایجه داریم. اولی که شرکت های مخابراتی نباید توجه بکنن به تهدید مخالف های مسلح، چون امروز در افغانستان هیچ کسی مسئول نیست. زندگی کردن در افغانستان به مسابه یک اتفاق ناگهانی است، کسی که زنده بمان. یک جهت قضیه. جهت دومی که در بحث سلام که شرکت مخابراتی دولتی است و زیر چتر وزارت مخابرات است، ما تا هنوز فعالیت‌های مخابراتی را قطع نکردیم. با وصف از اینکه تهدید شد این شرکت، تأسیسات ما هدف قرار گرفت، کارمندای ما متأسفانه در بعضی جای تهدید شدن، ولی ما فعالیت قطع نکردیم. چون اینجا فعالیت برای یک ملت است، نه برای یک ملیت یا نه برای یک قوم یا نه برای یک فرد. من فکر میکنم منطق مخالفان مسلح بیشتر به این باشه که منافع ملی را آسیب بزنند و حداقل وحشت خود را پابرجا نگاه بکنن. این که منطق دیگهش و اهداف دیگه این کارشون چی هستی را دقیق من هم تا بالا نمیدانم و درکم نکردیم. این نیاز به واقعی و ریشه‌یابی بیشتر داره. اما در یک بود دیگه اگر ما ببینیم، متاسفانه همکاری شهروندا هم به قسمت کم است. اونا حس مسئولیت نمی کنن در بسیاری موارد و همین سبب میشه که یک جنگجوی مخالف که یک نفر یا دو نفر برن یک سایتی که فرض مثال میلیون ها دلار سر از هزینه شده، صدها هزار دلار سرش هزینه شده، او را با آتش بکشن، او را تخریب بکنن، زیربناها را تخریب بکنن و مردم هم سکوت کردن. به اصطلاح حس میکنن که تمام کار را باید نیروهای امنیتی بکنن، دولت بکنن، در حالی که من فکر میکنم از دیدگاه شهروندی، اگر ما اشتباه نکنم، شهروندا هم مسئولیت دارن که اون مسئولیت‌های خود انجام بدن در قسمت مسئولیت‌سازی. اگر شما فکر کنین 352,000 نیرو دارین و 35 میلیون نفوس، این 352,000 نیرو را که شما تقسیم بکنین برای هر نفر، آیا امیدونه که امنیتشون را تامین بکنه؟ نیاز است که شهروندا کمک بکنن در بحث زیربنای مخابراتی هم به می شکل. اگر شهروندا وساطت بکنن، بزرگای قوم وساطت بکنن و از طالبا بخواین که به این قسمت زیربناها را آسیب نزنند. زیربنا نه زبان داره، نه مخالف کس است، خدمات عامل منفعه است و در او قسمت زیربناها باید مسئولیتش تأمین باشه تا ای که حداقل مردم بتونه خدمات درست برخوردار شوند و در کنارش منافع مردم به خطر نبره.
ما بسیار جد شکایت داریم که شرکت های خصوصی مثلا قیمت ها را بسیار میگن که بالا قیمت دارن، منتها خدماتشان به اون اندازه نیست که اینا عایدات دارن، یعنی به نفع مردم نیست. دومی که مثلا اینا میرن کارت میگیرن چارج میکنن، اینا میگه یک تلفن که میکنیم کلش گم میشه میره. از اون خاطر یک سیستم کنترل چطور میتونین ایجاد بکنین؟
جناب نظر سید در این قسمت ما میخوایم بگویم که در مرحله نخست باز هم مسئولیت برمیگرده به اداره اسنان، نمیخوایم مداخله بکنم در کرونا، ولی تا جایی که مسئولیت به ما برمیگرده ما زیربناها را برای اینا فراهم کردیم، فرصتها را فراهم کردیم. حتی امروزه شرکت های خصوصی میتونن با استفاده از پالیسی دسترسی باز یا اوپن اکسس پالیسی خودشان فایبر وارد کنن که قیمت پایان بیا و خدمات بهتر ارائه شود. و در قسمت ازی که در اصطلاح قیمت ها بالا است، او موضوع را باید خود شرکت ها جمع پاسخ بدن. در قسمت شبکه‌های دولتی ما قیمت‌ها را پایان کردیم. امروزه به قیمت سلام به حد وصل پولش پایان است یا هزینه‌اش پایان است که در بسیاری موارد از بس که لود زیاد میشه یا فشار زیاد میشه سیستم متاثر میشه، گاهی خدماتش سر کیفیت تاثیر میگذارم. در بحث اینترنت که برای خانه‌ها یا دفاتر ما میدیم، از $95 ما این قیمت آوردیم به $60 رساندیم، ولی که شرکت های مثلا ISP یا شرکت های خصوصی که اینترنت فراهم میکنند